En ekas. En ekas. En ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در خدمت شما خواهم بود با برنامه انعکاس، اما موضوعات این برنامه: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران و تأکید رئیسی بر پیگیری حقاب ایران از رودخانه هیرمن. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع زن و حجاب گفتند: زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغهای تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران تصریح کردند: این موضوعات درباره حجاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش‌های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: چند سال قبل در جلسه ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید، که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کردن باید دفاع کنند و پاسخ دهند. رهبر معظم انقلاب با طرح این سوال که چرا به یک باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و بریتانیا و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار دادند و آیا واقعا غربی‌ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند، گفتند: غربی ها همانهایی هستند که اگر می توانستند آب را بر روی ملت ایران ببندند می بستند، همانطور که داروی اطفال پروانه ای را تحریم کردند و اجازه نمی دهند به این اطفال دارو برسد. حالا غربی ها واقعا دلسوز زن ایرانی هستند؟ حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسد، اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدان های مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت ها و سربلندی های بزرگ سیابد. رهبر معظم انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب، یعنی تفکیک دین از سیاست، خواندن و افزودن: جمهوری اسلامی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربی ها برای ناسازگار نشان دادن دین و سیاست را به چالش کشید. بناهن مافیای قدرت های غربی که در رأس آن صهیونیست ها و سرمایه داران آن هستند و امریکا نیز ویترین آنهاست، از این حقیقت درخشان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. خب، همکنون در این ارتباط گفتگوی خواهیم داشت با دکتر علی واحدی، فعال فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی. آقای واحدی، عرض سلام بر شما، در خدمت شما هستیم. امروز صحبت‌های مقام معظم رهبری را شنیدید، توضیحات شما را در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن تقدیم سلام خدمت جناب علی و شنوندگان رادیو دری. بله، امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با ائمه جمعه سراسر ایران داشتم، قسمتی از صحبت های اختصاص دادن راجب حجاب و زن مسلمان. بالاخره این روزا ما میبینیم که رسانه غربی تبلیغات بسیار گسترده علیه مسائل حجاب اسلامی شروع کردم، که رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت که زن با شرف و با استعداد ایرانی توانسته تمام ندای غرب الحمدلله نقش برآب کنه، و ای که غربی ها واقعا ادعا میکنه که طرفدار زن مسلمانن و طرفدار زن ایرانی، یک ادعای کاملا کاذبانه، زیرا اینا حتی اگر قادر باشن آب یا شامیدنی را بر روی ایران قطع میکنن، در صورتی که ما میبینیم که حتی او داروای خاصی که ماهی حیاتی برای کودکان و برای بیماره خاص اونا تحریم میکنه. پس معلوم میشه که به اصطلاح این ادعای بیجای. و در زمین مقام معظم رهبری گفت که در یک جلسه از ما سوال کردن که شما در مقابل به اصطلاح زن و ایجاب چی دفاع دارن، که به اصطلاح مقام معظم رهبری گفت که ما به اصطلاح موضع عمله دارم، اونا باید دفاع کنم که زن به ابزار تبدیل کردن. و ما میبینیم که دعای غربیه که میگه که تا زن در از قیودات مذهبی و دینی و اخلاقی خارج نشوان اینا پیشرفت نمی کنن، در صورتی که برعکس الان ما دیدیم در طول این چارده از شروع انقلاب اسلامی زن با داشتن حجاب اسلامی و چادر و با اون قیودات سازنده اسلامی نه تنها به اصطلاح عقب نشینی نکرده، بلکه ما میبینیم در صحنه اجتماعی، علمی، فرهنگی، ورزشی، در تمام صحنه میبینیم حضور فعال داشته و مقامات و درجات خیلی عالی قصدگری به این معنی میده که مثلا اسلام و حجاب نه تنها عامل عقب ماندگی زنه، بلکه عامل پیشرفت و تثبیت هویت واقعی زنه، اون شخصیت و اون جوهر اصلی زن در اسلام و در حجاب اسلامی و در حریم حدود الهی و اخلاقی تجلی کرده.
بله.
و در زمین بله
میشنویم آی دکتر.
بله. و در زمین ما میبینیم که یکی از به اصطلاح کارایی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی خونسا کردن اون ادعای غربی ها بود که میگفت دین و سیاست جدا، میخواست مثلا دین و چالش بکشه. ولی ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران در طول این چارده با تثبیت و استحکام نظام دین سالاری مردمی و جمهوری اسلامی میبینیم پیشرفتای عالی داشته و هیچ گونه چالش و هیچ گونه تضادی به اصطلاح بین دین و سیاست نبوده، یعنی تثبیت کرده که سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست. اینم یکی از ادعای کشورهای غربی خصوصا صهیونیست‌ها که امریکا هم در راسش میخواد که مثلا هدف و منظورش علیه که بالاخره جوری وانمود کنه که دین کارایی نداره. ولی الان دولت جمهوری اسلامی ایران هم در مسئله حجاب هم در مسئله پیشرفته علمی تثبیت کردم که به اصطلاح دین بر مبنای سیاست بر مبنای دیانت نه تنها عامل عقیم نشینی بلکه عامل پیشرفت و استقلال و هویت و تثبیت و تقویت نظام بوده و هست.
بله جناب آقای واحدی، با توجه به این که بحث حجاب در هر کشور اسلامی یک تعریف خاص برای خودش داره، در حال حاضر فکر میکنید که دلیل غربی ها چی هست که به تعریف خاص جمهوری اسلامی ایران از حجاب در چنین شرایطی حمله کردن؟
خب اونا میخواین که به اصطلاح طور وانمود کنه که برامرگیر تثبیت کنن، یعنی زن به عنوان ابزار در جامعه بروز و ظهور بدن، در صورتی که حجاب یعنی حفاظت حریم شخصیت زنه، یعنی زن خودش یک هویت خاص داره، یک به اصطلاح جایگاه خاص در اسلام و در اجتماع داره که اون با حجاب تثبیت میشه. وقتی حریم حجاب از زن برداشته شو، اون جوهر و اون به اصطلاح کیفیت و اون شخصیت زن در معرض خطر قرار میگیره، مثلا از اون هویت الهی و اجتماعی و انسانی خارج میشه. لذا غربیت تلاش میکنن که اون فرهنگ اصیل اسلامی و اون هویت خاص اسلامی در مورد زن تثبیت میشه.
بسیار تشکر جناب آقای دکتر علی واحدی، فعال فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی. عصرتان بخیر. بله، تحلیل آقای دکتر علی واحدی بود درباره فرمایشات مقام معظم رهبری که امروز خطاب به ائمه جمعه و جماعات ایراد فرمودند. حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در نشست هیئت وزیران، وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقاب ایران از رود هیرمند کرد و گفت دولت مردمی در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. سید ابراهیم رئیسی همچنین به وزارتخانه های مربوطه ماموریت داد که با جدیت سایر راه های تامین آب شرب و آب زراعتی برای مردم ولایت سیستان و بلوچستان از جمله از راه حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های ویژه را پیگیری کنند و هرچه سریعتر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران هم ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت تقویت دیپلماسی آب و انرژی اولویت سیاست خارجی دولت مردمی بوده و شخص رئیس جمهور با دقت ویژه‌ای این مسائل را پیگیری می‌کند. وزیر نیرو با اشاره به مسئله هیرمند گفت در موضوع هیرمند تا کنون طرف افغانستانی در کلام ابراز به تحقق حقاب ایران را انجام داده که قدم مثبتی است، اما به هیچ عنوان برای ما کافی نیست. مهرابیان با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق حقاب ایران در قالب معاهدات قانونی تاکید کرد در مسئله هیرمند ضرورت ایجاد می کند که شخصا وارد روند مذاکرات شوم و برنامه ریزی برای سفر به افغانستان به منظور پیگیری این مسئله را در دستور کار داریم. در طول 11 ماه گذشته حکومت طالبان همواره گفته که خود را ملزم به پرداخت حقاب ایران می داند، اما تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته است. اما دقایقی قبل همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگویی داشت با محسن اسلامزاده خبرنگار و مستندساز ایرانی که مستندی به نام میراب نیز به تازگی ساخته است. اما پرسش نخست همکارم از اسلامزاده این بود که در حال حاضر چالش اصلی در مورد حقاب ایران چیست؟
خب بحث آب بحث بسیار حساسی برای آینده جهان هستش و خب درگیری های آبی، معضلات آبی شاید بزرگترین چالشی باشه که در آینده متوجه مناطق مختلفه، هم داخل ایران، هم خارج از ایران و هم در مناطق دیگه‌ای که حالا با توجه به شرایط اقلیمی که پیش اومده، خب هر چه جلوتر بریم به خاطر بحث کمبود آب، گرم شدن کره زمین، این معضل بیشتر خودش رو نشون میده. در مسئله بحث رود هیرمند یا هلمند که به دریاچه هامون میریزه، خب بحث‌های بسیار زیادی بوده. بنده الان مستندی رو انشالله رو نمایی خواهم کرد توی همین چند روز با عنوان میراب به تاریخچه بالاخره جرفات و معضلاتی که به وجود اومده بوده بین ایران و افغانستان در 10 سال اخیر اشاره خواهم کرد. ببینید، اولا خب بزرگترین مشکل این هستش که ای کاش دستگاه‌های مختلف طوری تعامل می‌کردن یا کاری می‌کردن که بند کمالخان ساخته نمی‌شد. بند کمالخان یک بند انحرافیه. اولین بار در زمستان 1400 این بند آبگیری شد. خب میتونیم بگیم که بالاخره نمیدونستن چه اتفاق قرار بیفته، چون عرضم به خدمتتون که دهنه آبریز بند به سمت گودره طراحی شده، به سمت سورزار طراحی شده، ولی خب با رایزنی هایی که انجام شد دریچه های سد باز شد، ولی خب میتونیم بگیم دیر شده بود. حالا بعضا چون من همون زمان تو منطقه بودم، طالبان اعلام میکردش که بنای سد کامل نیست و چون توربیناش وصل نشده ما دریچه های اصلی رو نمیتونیم باز بکنیم. خب این رو ما نتونستیم بریم تو منطقه ببینیم که آیا واقعا اینجوری هست یا نیست، ولی دریچه های کناری سد رو باز کردن. اون دریچه ها زور خیلی زیاد نیستش که بتونه آب زیادی رو بفرسته، هرچند اون آب اصلی از دهنه سردی به سمت گودره رفته بود. بعد از اون دریچه ها باز شد. معضل بعدی لایروبی نشدن مسیر رودخونه بود. معضل بعدی وجود نهرهای انحرافی مثل نهر لشکری هست و از اونجا که آب به سمت پایین میاد دیگه بحث بالا دست پایین دست هم پیش میاد، یعنی هر کسی سعی داره و تلاش داره که آب رو به سمت خودش ببره. ولی مسئله بسیار مهمی که وجود داره و باید به اون توجه بشه این هست که معضلی که معضل خشک شدن دریاچه هامون فقط متوجه ایران نیست و من تقریبا 2 هفته پیش بامیان بودم، برای اولین بار گرد و خاک بسیار زیادی تا بامیان رسیده بود و در طول 6-7 ماه گذشته استانهای بسیار زیادی از افغانستان زیر گرد و غبار بودند و این مسئله هامون فقط برنمیگرده به ایران. در خصوص فرمایش شما که گفتید که به نظرتون طالبان چه کار خواهد کرد، برای بحث حق داده. خب چیزی که دیدم موضع گیری هاشون به این سمت هستش که ما پایبند به اصول قرارداد 1351 هستیم. از وقتی که این را علنی گفتن هنوز آب زیادی نیامده و شاید در طی چند روز آینده آب بیاد، سیلابی که قرار هستش بیاد بیاد به سمت پایین. حتی تو تماسی که جناب آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان داشتن با طالبان، طالبان به ایشون هم قول دادن که آب به سمت ایران خواهد اومد. و عرضم به خدمتون، من نظر شخصی بنده این هستش که اگر دیپلماسی فعالی از جانب وزارت امور خارجه، دیپلماسی فعالی انجام بشه و همکاری بیشتری با وزارت نیرو داشته باشن، این پرونده و این کار میتونه به نتیجه برسه. چون بعضن فقط توسط وزارت نیرو نشست های کمیساری های آبی برگزار میشه و بحث های حقوقی میشه، در صورتی که حالا من تو فیلمم هم اشاره کردم بحث آب در افغانستان خیلی سیاسی هست، خیلی بحث های اجتماعی پشتش هست. باید دستگاه دیپلماسیمون فعال باشه و ارتباط نزدیکتر باشه با حکومت افغانستان که بتونن رایزنی کنن و تضمین هایی بگیرن که انشالله این آب به سیستان برسه و معضلاتی که مردم در سخت‌ترین شرایط در اون مناطق دارن انشالله راهکاری براش پیدا بشه.
در طول 11 ماه گذشته علارغم تلاش ها و مذاکرات که بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست طالبا بوده، طالبا همواره گفتن که ما حاضر به دادن حقابه جمهوری اسلامی ایران هستیم، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده. فکر میکنین این بیشتر ناشی از مشکلات فنی و بحث نبودن آب هست یا میتونه مسائل سیاسی یا چیزای دیگه پشت قضیه باشه؟
البته آب اومده ولی حجمش بسیار پایین بوده، آب رسیده، بخشش مشکل فنی هست ولی بخشی از اون برمیگرده به مسائل اجتماعی که در افغانستان وجود داره و مسائل سیاسی که در افغانستان وجود داره. ما توی تاریخ افغانستان شاهد این هستیم که استاد شفیع، کسی که قرارداد 1351 را امضا کرد، به عنوان خائن اعدام شده بعدا. و همین اتفاق زمانی که طالبان آب رو ول کرد به سمت ایران، یک فشار اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که اینها آب فروش و وطن فروش هستن و اینها. میتونه فشارهای زیادی رو به هر حکومتی که بخواد آب واگذار بکنه بیاره، ولی به نظر من کلید حل ماجرا در دست وزارت امور خارجه است. کلید حل ماجرا دیپلماسی فعال وزارت امور خارجه است به نظر من. ما هم الان تو تحقیقاتمون به این نرسیدیم که واقعا طالبان چه چیزی میخواد، که چون همواره میگن که ما این مسئله رو حل میکنیم، ولی باید ببینیم که اونها حرف آخرشون چی هست.
بله، گفتگوی همکارم حسین زاده بود با آقای محسن اسلام زاده، خبرنگار و مستندساز و سازنده مستند میرا، با موضوع حقابه ایران. بسیار تشکر از شما، دعوت میکنم در ادامه برنامه انعکاس هم همراه ما باشید. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، روز چهارشنبه 5 اسد در مراسم افتتاحیه فاز دوم بند کجکی در ولایت هلمند گفت افغانستان با کمک و صدقه خارجی ها ساخته نشده است. ملا برادر افزود ما با تولیدات خود کشور خود را خواهیم ساخت. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان همچنین گفت جامعه جهانی وطن ما را نساختند بلکه آن را ویران کردند و اکنون ما مشغول بازسازی آن هستیم. معاون اقتصادی رئیس هیئت دولت طالبان پیش از این نیز گفته بود اگرچه دوره حضور اشغالگران آمریکایی و غربی در افغانستان با پایان رسیده و این دشمنان کاملا شکست خوردن، اما هنوز هم در عرصه های سیاسی و اقتصادی در حال انجام دسیسه ضد افغانستان هستند. فاز نخست بند برق کجکی در ولایت هلمند با ظرفیت 51 مگاوات برق در حکومت قبلی به بهره برداری رسیده بود. فاز دومین بند نیز در سال 2016 با هزینه $200 میلیون به یک شرکت ترکی سپرده شده بود که امروز افتتاح شد. کنفرانس بین‌المللی تاشکند که با عنوان افغانستان امنیت و توسعه اقتصادی و با حضور هیئت طالبان و نمایندگان 20 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شده بود، با تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، بازگشایی مدارس دخترانه و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق گروه‌های قومی و مذهبی پایان یافت. در بیانیه پایانی این نشست بر اهمیت ایجاد حکومتی مبتنی بر نمایندگی گسترده از مردم افغانستان، تضمین حقوق زنان و دسترسی دختران به آموزش تاکید شده است. اشتراک کنندگان این نشست در بیانیه پایانی همچنین تاکید کردند که در حال حاضر اولویت اصلی باید احیا و تقویت اقتصاد افغانستان باشد و آن را یک عامل مهم در دستیابی این کشور به صلح پایدار دانستند. علاوه بر این، نمایندگان کشورهای اشتراک کننده نیز در سخنرانی هایشان بر ایجاد حکومت فراگیر که نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکند تاکید کردند و آن را راهی برای تامین امنیت، ثبات و صلح در افغانستان دانستند. این کنفرانس که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، روز گذشته با تأخیر یک روز آغاز شد. گفته می شود دلیل اصلی تأخیر در برگزاری نشست مخالفت طالبان با اشتراک نمایندگانی از گروه های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان در این کنفرانس بوده است. وزیر خارجه طالبان در این نشست گفت که طالبان می خواهند افغانستان را به مرکز صلح، ثبات و همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کند. او همزمان خواستار آزادی سازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی آمریکا شد. نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفته است که برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان، طالبان باید شفافیت بودجه، اطمینان از وضوح قانونی و حاکمیت قانون را نشان دهند و با اقدامات اساسی استقلال و ظرفیت فنی بانک مرکزی را تضمین کنند. کنفرانس تاشکند مهمترین کنفرانس در مورد افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور بود و نمایندگان بسیاری از کشورهای دخیل در قضایای افغانستان در آن شرکت کرده بودند. اما در این کنفرانس مهم هیچ یک از نمایندگان کشورهای اشتراک کننده از مشروعیت حکومت طالبان و به رسمیت شناختن آن حرفی نزدند. با وجود این که نزدیک به یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. طالبان بارها از کشورهای جهان خواسته است که حکومت آنها را به رسمیت بشناسند تا راه مقابله با مشکلات اقتصادی و بحران بشری در افغانستان هموار شود. اما کشورهای جهان با وجود این که کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ادامه دادند و شماری از آنها با طالبان در تعامل هستند، هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناختند. در مورد اجلاس تاشکند باید گفت که نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس تاشکند در مورد محرومیت دختران افغانستان از آموزش و زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشری توسط طالبان ابراز نگرانی کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته است که او در این کنفرانس بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرده است. طالبان از زمان در دست گرفتن قدرت در افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مدرسه را ندادند و محدودیت‌های زیادی را بر حضور زنان در اجتماع وضع کردند. در مورد وضعیت زنان در افغانستان و عدم بازگشایی مکاتب دخترانه و توجه کشورهای جهان در کنفرانس تاشکند به این موضوع تحلیلی بشنوید از بنفشه بلوچ، کارشناس افغانستانی و فعال حقوق زنان.
جای بسا تأسف و نگرانی هست که 313 روز میشه که مکاتب بسته و از این موضوع قلب هر افغان گریه میکنه و نارام است و ناراض است و جامعه جهانی هم بسیار زیاد نگران است از این موضوع. اما ما هیچ جواب از امارت اسلامی در این مورد دریافت نکردیم و این موضوع همچنان گنگ مانده. بله، صحبت های آقای متقی را در تاشکند شنیدیم. اونا گویا چنان نشان دادن که درب مکاتب باز است و درب مکاتب در کل بسته نیست و امکانات تحصیلی برای دخترای افغان فراهم است و کلگی میاین و تحصیل طبق روند معمولش ادامه داره. نه تنها تحصیل بلکه از نگاه وظیفه هم اگر من درست متوجه شده باشم اینا فرمودن که قش اوناس به سر وظایف خود میاین و به کار خود میاین، چیزی که در افغانستان هیچ حقیقت نداره. و از طرف دیگه اگر سخنای آقای بلخی را شنیده باشین، کونا در یکی از تلویزیونای چینایی صحبت میکردن و اونا میگفتن که یک قشر بزرگ از جامعه افغانی آمادگی به پذیرش رفتن دخترها به مکاتب را ندارن، چیزی که کاملا خلاف حقیقت امروز جامعه افغانی است. ما میبینیم که بزرگترین نگرانی مردم افغانستان، والدین و علما، معلمین، تمام قشرها در هر بخشی که هستن، فعلا بزرگترین نگرانیشان و اولین خواستشان بازگشایی مکاتب ابتدایه و متوسطه و لیسه بر دخترها هستند و این یک خواست واقعا یک ملت است، از مردم است، از جامعه جهانی است. چیزی که ما حس میکنیم و درک میکنیم که امارت اسلامی اصلا گوش نمیکنن و اگر گوش هم میکنن هیچ جواب واضح و مستقیم به این سوالای ما نمیدن و از سوی دیگر جامعه جهانی متاسفانه تنها نگرانی ابراز میکنن و در عمل ما هیچ چیزی در 313 روز از طرف از اونا ندیدیم.
طالبان از همان ابتدای به قدرت رسیدن در افغانستان گفتند که کمیته ای را برای بررسی بازگشایی مکاتب در افغانستان ایجاد کردند، اما پرسش اصلی این است که نتایج بررسی این کمیته در 11 ماه گذشته چه بوده است؟ بنفشه بلوچ در پاسخ به این پرسش گفت که البته چون کم کم نزدیک میشیم به لحظات اذان مغرب به افق کابل، انشالله بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود و پرسش خانم بلوچ را درباره بررسی نتایج کمیته در 11 ماه گذشته در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه را خواهیم شنید. از شما التماس دعا داریم. برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. صحبت‌های خانم بنفشه بلوچ، کارشناس افغانستانی و فعال حقوق زنان را درباره نتایج نشست تاشکند و نادیده گرفتن حق کار و تحصیل زنان و دختران را تقدیم شما کردیم. اما سوالی که حالا مطرح است این است که طالبان از همان ابتدای به قدرت رسیدن در افغانستان گفتند که کمیته ای را برای بررسی بازگشایی مکاتب در افغانستان ایجاد کردند. چیزی که حالا مردم افغانستان میپرسن این است که نتایج بررسی این کمیته در 11 ماه گذشته چی بوده؟ بشنویم که خانم بلوچ در این باره چه نظری دارند.
فعالین حقوق زن سعی و تلاش زیادی کردیم که بتانیم امرای از این کمیته در ارتباط شویم، سوالای از اینا داشتیم که به ما جواب بتن و میخواستیم بفهمیم که پیشرفت از این کار تا به کجا رسیده، اما ما خود ما شخصا و کسایی که ما میشناسم به هیچ عنوان موافق نشدیم که بتانیم امرای از یا در ارتباط شویم و گفتگو کنیم و جواب به سوالای خود پیدا کنیم. این سوال بر ما هم هست که چرا، ولی چیزی که نگران کننده هست امروز این است که به جامعه جهانی طوری نشان داده میشود که مکاتب باز هستند. یعنی اگر مکاتب باز نیستن فاکولته ها باز هستند، ولی فاکولته جای مکتب نمیگیره، جای مکتب لیسه را نمیگیره، جای مکتب متوسطه را نمیگیره. به خاطر رسیدن به فاکولته باید که مکتب لیسه و متوسطه خوانده شوه و بعد از اون ما به اون جای برسیم. آیا مشکلات چیزی که ما میشنویم بین خود امارات اسلامی، جنگجویانشان به هیچ عنوان به این گپ راضی نیستن و اونا میگن که ما جنگ کردیم که باید فسق و فساد از بین بره و یکی از فسادهایی است که خانما به مکتب میرن و تحصیل میکنن و از خانه بیرون میرن. از طرف دیگه سیاسونشان هم چنان جوابای پیچیده و مغلق میتن که آدم به هیچ عنوان نمیفهمه که به کدام طرف روان هستن. اگر بسته بودن مکاتب حق گیری هست که اینا میخواین مکاتب به شرط باز کنند دوباره که شناختشان به جامعه جهانی شود، او را به جامعه خانمای افغان بگوین. شاید ما در مو بخش کشان کمک کنیم، شاید کشان هم کار شویم. البته در سه عمل که گفتن شما منتظر به اطلاع ثانوی باشین، او بسیار زیاد خشم، البته خشم نه، درد مردم نشان داد که مردم از این موضوع چقدر دردمند هستند، چقدر ناراحت هستند. مردا و زنای افغانستان بیشتر از 90% قشر جامعه از این گپ ناراضی هستند، دردمند هستند، به خاطر آینده اولادای خود نمیفهمند چی کنند. مردم روی به مهاجرت آوردند، روی به فرار از افغانستان آوردند. او هم البته او هم یک موضوعی هست که به خاطر آرامسازی تنها او نیست. اگر شما متوجه شوید روزانه مکتوبای اطلاعی بیرون میآید به نام وزارت معارف، به نام وزارت خارجه، مکاتب باز میشن و میگن دوباره بسته میشه. اینا کلش نظرسنجی عامه است که اینا میکنن.
بسیار تشکر از همراهیتان. هر روز انعکاس را در این لحظه تقدیم شما میکنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله در ارتباط باشید با برنامه انعکاس و نظرات و پیشنهادات خود را. حتی همکاران ما در برنامه انعکاس منتظر سوژه ها و خلاصه اون رویدادهایی که در مناطق شما انجام میشه و اتفاق میفته هستند که بتونن انشاءالله این مشکلات و این چالش ها را در برنامه انعکاس نشان بدن و این برنامه در این برنامه انشاءالله بتانیم خدمتی داشته باشیم به توسعه و همچنین درباره بخش فرهنگ و اقتصاد و سیاست افغانستان. محمد رستایی، رایزان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در بازدید از ولایت خراسان جنوبی ایران گفت 40% واردات به افغانستان از طرف ایران است و رابطه تجاری ایران و افغانستان یک رابطه برد برد و به سود هر دو کشور است. رستایی افزود امنیت و رفاه مرزها و مرزنشینان در گرو این است که رابطه تجاری و اقتصادی را تسهیل کرده و از سرریز منافع تجاری و اقتصادی به نفع امنیت و رفاه مرزنشینان دو کشور استفاده کنیم. و گفت تجارت منتظر کسی نمیماند و اگر دیر به جنبیم کشورهای دیگر بازار را به دست میگیرند، از جمله اینکه چینایی ها در حوزه استخراج و اکتشاف معادن در افغانستان فعالیت میکنند. رایزان بازرگانی ایران در افغانستان گفت تسهیل ویزای تجاری برای تجار و صنعتگران در دست پیگیری است که تا با همکاری اتاق ایران و افغانستان و اتاق تجارت سرمایه گذاری هرات ویزای کثیر الورود نیز داشته باشیم. محمد رستایی گفت تبادل آمار و ثبت برند یکی از برنامه های ایران است که تجار می توانند در این خصوص از توان شرکت های مدیریت صادراتی مشاوره بگیرند. ۳۸۲۶ در ایران و 0794717144 در افغانستان پل‌های ارتباطی شما با رادیو دری و برنامه انعکاس است. عصرتان بخیر، خدا نگهدار.